اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید مطابق معمول یک شنبه ها این ساعت همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم شما دوستای عزیز میتونید که برنامه را دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. در خدمتتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین. دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با رئیس جمهوری سوریه. و آغاز نامنویسی از داوطلبان 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه خطاب به دانشجویان با وجدان حامی مردم فلسطین در آمریکا، با اشاره به تغییر وضعیت و سرنوشت منطقه حساس غرب آسیا، بر ورق خوردن تاریخ جهان تاکید کردند. در متن نامه حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا آمده است: شما اکنون بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل داده اید و در زیر فشار بی‌رحمانه دولتتان که آشکارا از رژیم غاصب و بیرحم صهیونیست دفاع می کند، مبارزه شرافتمندانه را آغاز کرده اید. ایشان هدف این مبارزه را توقف ظلم آشکاری خواندند که یک شبکه تروریست و بیرحم به نام صهیونیست‌ها از سالها پیش بر ملت فلسطین وارد ساخته و پس از تصرف کشورشان آنها را زیر سخت‌ترین فشارها و شکنجه‌ها گذاشته و نسل کشی امروز رژیم آپارتایت صهیونیست نیز ادامه رفتار به شدت ظالمانه در ده ها سال گذشته است. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: فلسطین یک سرزمین مستقل با ملتی متشکل از مسلمان، مسیحی و یهودی و با سابقه تاریخی طولانی است و سرمایه داران شبکه صهیونیستی پس از جنگ جهانی با کمک دولت انگلیس چند هزار تروریست را به تدریج وارد این سرزمین کردند، به شهرها و روستاهای آن هجوم بردند، ده ها هزار نفر را کشتند یا به کشورهای همسایه راندند، خانه ها، بازارها و مزرعه ها را از دست آنان بیرون کشیدند و در سرزمین غصب شده فلسطین دولتی به نام اسرائیل تشکیل دادند. ایشان بزرگترین حامی رژیم غاصب اسرائیل پس از نخستین کمک های انگلیس را دولت آمریکا دانستند که پشتیبانی های سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی از آن رژیم را یکسره ادامه داده و حتی با بی‌احتیاطی غیر قابل بخشش راه برای تولید سلاح هسته‌ای را بروی او گشوده و به او در این راه کمک کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: دولت آمریکا و شرکایش حتی از یک اخم در برابر این تروریسم دولتی و ظلم مستمر دریغ کردند. امروز هم برخی اظهارات دولت آمریکا در قبال جنایت هولناک غزه بیش از آن چه واقعی باشد ریاکاران است. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: جبهه مقاومت از دل این فضای تاریک و یأس‌آلود سر برآورد و تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایران آن را گسترش و توانایی داد. سرنوشت دیگری در انتظار منطقه حساس غرب آسیاست و بسیاری از وجدانها در مقیاس جهانی بیدار شده و حقیقت در حال آشکار شدن است. جبهه مقاومت هم نیرومند شده و نیرومندتر خواهد شد. تاریخ هم در حال ورق خوردن است. محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی، در خصوص اهمیت نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی میگوید:
امروز همون رقم که رهبر معظم انقلاب در نامه تاریخی خودشون به دانشجویان حامی ملت فلسطین در آمریکا صادر کردن، تاکید کردن که تاریخ در حال ورق خوردن هست و به اونا یادآوری کردن که در قسمت درست تاریخ ایستاد شدن. بعد از عملیات طوفان الاقصا و شروع جنایت های بی پیشینه و کم پیشینه رژیم صهیونیستی در حق مردم غزه، ما شاهد بیداری وجدان ها و حساسیت آنها در اقصانقات دنیا بودیم. از جمله این محورهایی که بیدار شدن و خودشون رو نشون دادن، دانشجویان حق طلب دانشگاه های آمریکا و سایر کشورهای اروپایی هست. خب احساس میشه که در این برهه حساس لازم بود که رهبر انقلاب به عنوان کسی که رهبر جهت‌دهی مقاومت بر علیه استکبار در کل دنیا هست، این ارتباط هم واکنش داشته باشه. من خودم حس میذارم و فکر میکنم و تصورم این هست که این نامه میتونه نور امید را بیش از پیش در دل دانشجویان آمریکایی و کشورهای غربی زنده بکنه و اونها را در راه حمایت از حق و دفاع از مظلوم استوارتر از همیشه مصمم بسازه.
محمد قادری، کارشناس سیاسی، هم درباره اهمیت نامه مقام معظم رهبری به جوانان و دانشجویان آمریکایی گفت: این نامه حاوی نکات زیادی است و ضریب نفوذ تفکر مقاومت را چند برابر می کند. آقای قادری در ادامه می گوید رهبر انقلاب در این نامه از این دانشجویان به عنوان اعضای جبهه جهانی مقاومت یاد کردند. محور مقاومت سالها در غرب آسیا تعریف می شد ولی امروز از عمق استراتژیک غرب یارگیری می کند. وی در ادامه افزود:
ما در ادبیات و کارافته در این نامه داریم مشاهده می کنیم که رهبر انقلاب از این دانشجویان به عنوان اعضای جبهه جهانی مقاومت دارن یاد میکنن. یعنی به عبارتی محور مقاومت که سالها فقط در منطقه غرب آسیا شاید تعریف میشد، امروز داره از عمق استراتژیک غرب یارگیری میکنه و این رو ما به صراحت در این نامه مشاهده میکنیم. نکته دومی که میشه بهش اشاره کرد این هست که با توجه به انسانی بودن این ماجرا، یعنی فارغ از قومیت، مذهب، رویکردهای نژادی و هر گونه چیزی، به هر حال این یک مسئله انسانی است که همه آزادی خواهان جهان رو در واقع درگیر خودش کرده. خب این مسئله در واقع یک رنگ و بوی فطری داره و در این نامه به این نکته هم اشاره شده. و نکته سوم، تأکید رهبری هست بر اینکه در تعالیم قرآنی هم آمده که به هر حال ظلم پاورجا نخواهد ماند و زمین به مستضعفین به ارث خواهد رسید. این نکته بعدی هست که در واقع بهش اشاره شده و داره این مسئله رو واگویه میکنه که جریان صهیونیست به عنوان نماد جریان شیطان در جهان امروز به کدوم سمت تاریخ بایستاده. و بعد در این نامه تاکید میشه که به این دانشجویان که شما حتما در سمت درست تاریخ ایستادید در مسئله غزه و فلسطین.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه گذشته در دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و هیئت همراه، تقویت ارتباطات ایران و سوریه را از لحاظ این که دو کشور از ارکان محور مقاومت هستند مهم ارزیابی کردند و گفتند هویت ممتاز سوریه که همان مقاومت است از دوران مرحوم حافظ اسد و با پایه‌گذاری جبهه مقاومت و ایستادگی شکل گرفت و این هویت همواره به وحدت ملی سوریه نیز کمک کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم محفوظ ماندن این هویت افزودند غربی ها و دنباله های آنها در منطقه قصد داشتند با جنگی که ضد سوریه به راه انداختند نظام سیاسی این کشور را ساقط و سوریه را از معادلات منطقه حذف کنند، اما موفق نشدند و اینک نیز قصد دارند با شیوه های دیگر و جمله وعده هایی که هیچگاه با آنها عمل نخواهند کرد سوریه را از معادلات منطقه خارج کنند. ایشان همچنین با انتقاد از مواضع و بیعملی برخی کشورهای منطقه در قبال موضوع غزه به نشست اخیر سران عرب در منامه اشاره کردند و افزودند در این نشست کوتاهی های زیادی در قبال فلسطین و غزه شد، اما برخی کشورها نیز خوب عمل کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز با ابراز تسلیت به رهبر معظم انقلاب و دولت و ملت ایران خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای گفت روابط ایران و سوریه یک روابط راهبردی است که تحت هدایت های جناب عالی به پیش می رود و در صدر اجرای این هدایت ها شهیدان سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بودند. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و هرجمند که همراه ما هستید. با برنامه ایران در آینه هفته خدمتان هستیم. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته، اما یکی از رخدادهای مهم ایران آغاز نامنویسی از داوطلبان 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بود که صبح پنجشنبه گذشته آغاز شد. انتخابات زودهنگام 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز جمعه 8 سرطان قرار است که برگزار شود. نامزدهای این انتخابات از روز پنجشنبه 10 جوزا به مدت 5 روز فرصت ثبت نام دارند. اما در خصوص نامنویسی از داوطلبان 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور توضیحاتی دارد درباره شرایط ثبت نام. با هم بشنویم صحبت های آقای اسلامی را.
داوطلبان محترم، به هر حال بر اساس آنچه که در قانون آمده ماده 35 ماده 55 انتخابات قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون ابلاغی مصوبه ابلاغی شورای نگهبان، ما فردا یک بر یک قسمت بررسی مدارک خواهیم داشت. بله. هم دست از داوطلبانی که در حال شرایط ثبت نام رو دارن خدمتشون خواهیم بود و ثبت نام رو نهایی خواهیم کرد. خب اون دست از داوطلبانی که خب شرایط رو که مندرج هست در اطلاعیه ستاد انتخابات کشور نداشته باشن، خب طبعا معذوری. حداقل سن 40 هست و حداکثر 75 داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل، فقدان سابقه محکومیت کیفری، عدم محکومیت قطعی کیفری، جرائم اقتصادی و سابقه تصدی حداقل مجموعاً 4. این مواردی است که ما مدرک مثبت اخذ خواهیم کرد. اگر داوطلبی که مراجعه میکنه دارای سوابق تصدی موضوعات ماده 71 که قانون مدیریت خدمات کشوری باشه یا معاون این رؤسای قوای استدانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای مجمع تشخیص، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، رؤسای سازمان‌ها، فرماندهان عالی نیروهای مسلح، رئیس دانشگاه آزاد، سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای 2 میلیون نفر جمعیت، اشخاص، مقامات و مدیران همتراز به مناسبی که عرض کردم به تشخیص شورای نگهبان، این موارد رو ما مدرک مثبت دریافت خواهیم کرد. باقی مواردی که در اطلاعی آمده توسط کاربرانی که همکاران من هستن در ستاد انتخابات کشور، خب این داده ها رو از داوطلب محترم اخذ میکنن، نهایتاً چاپی از پرسشنامه در اختیار داوطلب قرار میگیره. بله. داوطلب تایید میکنه و امضا میکنه و ثبت نامش نهایی میشه. کلیه مواردی که در اختیار ما قرار داده به همراه پرسشنامه برای شورای نگهبان ارسال میشه و نهایتاً بررسی و احراز صلاحیت از نام شورای نگهبان صورت خواهد گرفت و ما 22 خرداد ما انتشار آگهی خواهیم داشت. آخرین یا نهایی اسامی نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 14 رو اطلاع رسانی خواهیم کرد و بعد هم که بازه تبلیغات هست به نهایتا 8
روز انتخابات
رو خواهیم.
خب شنونده های گرامی و هرجمن، همچنان در خدمتتان هستیم. ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو دری. این برنامه را شما دوستای عزیز مثل همیشه از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری هم برنامه ها را میتونین بشنوین و هم آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را لحظه به لحظه میتونین که دنبال بکنید. در ادامه برنامه هم دعوت میکنم همراه ما باشید. ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
محمد مخبر، مدیر قوه مجریه و سرپرست ریاست جمهوری اسلامی ایران، در دیدار ملک جلو رئیس مجلس ملی مالی، ضمن تشکر از ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم این کشور با دولت و ملت ایران در پی شهادت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شهید ایران گفت: گرچه فقدان این دو شخصیت بزرگوار سخت است، اما ایران همچنان در عمل به راهبرد رئیس جمهور فقید در گسترش و تقویت ارتباطات و همکاری های بین المللی به ویژه با کشورهای اسلامی و همسو مصمم است. در همین ارتباط علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه ایران هم روز یکشنبه گذشته در حاشیه مراسم بزرگداشت شهیدان خدمت در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های دستگاه دیپلماسی برای توسعه و تقویت روابط با کشورهای عربی منطقه به ویژه بحرین، اردن و مصر گفت: روابط ایران با همه کشورهای اسلامی رو به توسعه است، هرچند با برخی از کشورهای اسلامی در منطقه هنوز به تراز مطلوب نرسیدیم، اما هر دو طرف تلاش دارند که در چارچوب سازوکارهای مورد توافق سطح مناسبات را ارتقا دهند. سرپرست وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه سیاست همسایگی سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران است گفت: سیاست همسایگی را برای ثبات و آرامش در منطقه و بست همکاری‌های اقتصادی و تعاملات همه‌جانبه ضروری و الزام راهبردی برای همه منطقه می‌دانیم. سرپرست وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اقدام اضطراری و مشترک کشورهای اسلامی برای توقف جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و افزایش کمک رسانی به غزه، از پیشنهاد ایران برای برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی خبر داد. خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. آخرین رخدادی که می‌خوایم با آن بپردازیم اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است که ضمن محکوم کردن حملات آمریکا و بریتانیا به مناطقی در شهرهای صنعا و الحدیده یمن گفت: دولت‌های متجاوز مسئول پیامدهای این جنایات ضد مردم یمن هستند. ائتلاف آمریکا و بریتانیا پنجشنبه شب گذشته به صنعا، پایتخت یمن و ولایت الحدیده در غرب این کشور حمله کردند که در این حملات 16 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تداوم نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی یمن و حمله به شهروندان این کشور را مصداق روشن نقض قوانین و مقررات بین المللی و نیز نقض حقوق بشر خواند و از جامعه جهانی و مجامع بین المللی و نیز کشورهای اسلامی خواست تا به وظایف قانونی و انسانی خود در مورد حمایت از مردم مظلوم یمن و مخالفت با اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و بریتانیا در منطقه عمل کنند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارم که مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشه. این برنامه را از طریق سایت هم شما دوستان عزیزی که علاقه‌مند هستید میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.